ანძური დარქო.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در واکنش به حمله مسلحانه در مرز دایکندی و غور که در آن دست کم 14 باشنده این ولایت جان باختند، گفتند که باید یک مکانیزم قوی و مستقل بین المللی برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد شود. یک سخنگوی شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران با نشر یک ویدیو در مورد حمله میزایلی این گروه با ارائه جزئیات حمله ادعا کرده است که یک محل اردوی اسرائیل را هدف قرار داده است. و دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روی موضوع مهاجرت اختلاف خاص در کنار اختلافات روی مسائل اقتصادی از تحریفه گرفته تا جنگ اوکراین دارند.
بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. امروز یک شنبه از 15 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی این برنامه به گونه زنده است. ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. در ضمن شما میتوانید این برنامه را به صورت مستقیم بر روی رادیو موج متوسط 972 کیلوهرتز بشنوید. من محمد احمدی هستم. امروز روز جهانی دموکراسی است. وضعیت دموکراسی در افغانستان در 20 سال گذشته را با مهمان برنامه بحث خواهیم کرد. البته در برنامه امروز تازه ترین خبرها را از مسابقات جام جهانی فوتسال که تیم ملی افغانستان به یک برد، یعنی با اولین برد خود در این جام دست یافته است، همکارم میر عبدالقادر مشرف از محل برگزاری مسابقات از ازبکستان گزارش خواهد داد. همکار دیگرم موسکا صافی از پشاور پاکستان در مورد حمله بر نظامیان پاکستانی که 3 سرباز کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند از پشاور پاکستان گزارش خواهد داد. همه این مطالب را در برنامه امروز با خبرها و گزارش‌های مهم جهان خواهیم داشت. نخست با ما همراه باشید از ازبکستان با خبرهای ورزشی. قسمی که در ابتدا عرض کردم، همکارم قدیر مشرف در ازبکستان هست و امروز یک شنبه 15 سپتامبر تیم ملی فوتسال افغانستان دقایق پیش در رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 در ازبکستان شرکت کرد، با تیم آنگولا بازی کرد و به پیروزی دست یافت. برای جزئیات بیشتر همکارم قدیر مشرف در برنامه است. آقای مشرف سلام، خسته نباشین. نخست از پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان بگین که بازی چطور بود در مجموع با تیم آنگولا؟ آقای مشرف میفرمایید صدای تان را مایک تان را روشن کنید مهربانی.
آقای احمدی سلام و خدمت شما. پیش از اینکه به سوال شما جوابتان باید بگم که از روبروی ما تغییر رنگ ها را که میبینن یک اسکرین کلان است. ما در روبروی استادیوم صحبت میکنم. شب است، تقریبا ساعت 8 شب به وقت ازبکستان است. آقای احمدی، تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین حضور خود در جام جهانی و در نخستین رقابت خود با تیم انگولا خیلی قوی ظاهر شد، تانست که 6-4 تیم انگولا را که تجربه زیاد حضور در جام جهانی فوتسال داره از پا در بیاره. گل‌هایی را که تیم افغانستان به ثمر رسانیدن توسط رضا حسین‌پور، اکبر کاظمی، مهدی نوروزی، حسین محمدی، امید حنبری و فرزاد محمودی به ثمر رسانیدن. تی گل ها در نیمه نخست نیمه دوم وارد دروازه انگولا شد، ولی تیم انگولا تانست که دو گل خود در دقایق در چند دقیقه که به پایان بازی مانده بود وارد دروازه افغانستان بکنه. شایان تذکر است که بر علاوه ای که خط تهاجمی افغانستان خیلی خوب درست از فرصت های بسیار اندکی که برشان مساعد شده بودن از اونا با وجه بسیار احسن استفاده کردن و مخصوصا یک گل را که کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان از داخل میدان خود با یک شوت بلند وارد دروازه تیم انگولا کرد و دفاع سرسختانه سفری مدافع و دروازه‌بان تیم فوتبال افغانستان نباید از چشم انداخت، همان گونه که در بین 10 بهترین دروازه‌بان‌های فوتبال جهان آمده بدون شک امروز کار کرده که بسیار کلیدی از خود به نمایش گذاشت و این برد افغانستان بدون شک میتونه که مجون دفاع سرسختانه
بسیار خوب آقای مشرف. این خب بازی اول بود، رقابت‌های بعدی تیم افغانستان با کدام تیم هاست و چه انتظاری از نتایجش برده میشه؟
افغانستان دو بازی دیگه در گروه خود داره که با ارجنتین و اوکراین است، تاریخ 18 و تاریخ 21 که تاریخ 18 با ارجنتین و تاریخ 21 سپتامبر با تیم اوکراین بازی خواهد کرد. انتظارات از مخصوصا پس از پیروزی امروز که افغانستان با انگولا داشت انتظارها بیشتر شد، اما در صحبتی که من صبح امروز پیش از اینکه برم در میدان برای انجام مسابقه بیم با یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان با رئیس با یک تن از اعضای تیم فوتسال کمیته فوتسال افغانستان صحبت داشتم، اونا دو نکته را یادآوری کردن. یک نکته ای را گفتن که آمادگی تیم ملی فوتسال افغانستان برای انجام از این مسابقات بلند است، اونا بازی های تدارکی زیادی را انجام دادن، هم در رقابت هایی که در تایلند بود و هم پیش از اینکه اینا به میدان های تاجیکستان و ازبکستان بیاین با تیم های عمده اینا بازی های دوستانه انجام دادن که خودش میتونه که از لحاظ ذهنی و از لحاظ روحی تیم برای رقابت جام جهانی آماده بسازن. اما در پاری از او نکته را که یادآور شدن این بود که نخستین حضور از افغانستان تجربه حضور در میدان کمتر داره و تیم هایی که در برابرش هم هست تیم های بسیار قوی هستن. حالا بدون در نظر داشت از اینکه نتیجه چی میشه انتظارات باید طوری نباشه که این به گونه منفی یک بار مضاعف بالای دوش بازیکنان ایجاد بکنه، بگذارن که بازیکنان خودشان هم بازی خود به نمایش بگذارن و آنچنانی که انتظار برده میشه از خودشان بتونن که یک بازی خوب را به نمایش بگذارن.
خب آقای مشرف اگر کوتاه بفرمایید که بر علاوه افغانستان امروز دیگه کدام تیم ها بازی دارن و در مجموع در گروه هایی که تقسیم بندی شده تیم های برنده ظرف این دو روز کدام تیم ها بوده؟
امیل از اینکه من را شما صحبت میکنم در این استادیوم که قبلا تیم افغانستان با انگولا بازی کرد تیم ارجنتین به مسافه اوکراین خواهد رفت. امی لحظه که امراتان صحبت میکنم بازی شروع شده. در طول امروز نیوزیلند و لیبیا با هم دیگر بازی کردن و همچنان اسپانیا و قزاقستان به مسافه هم میرن، ولی این رقابت ها دیروز آغاز شده و در رقابت دیروز برزیل با یک پیروزی پرگل 10-0 کیوبا از راه برداشت. پاراگوئه تانست که 5-2 کاستاریکا را شکست بده. تایلند دور از انتظار مبصرین فوتسال تانست که 2-1 کروشیا را از پا در بیاره و ازبکستان که میزبان بازی هاست تانست که هالند با هالند 3-3 مساوی بکنه.
تشکر از میر عبدالقادر مشرف همکارم که برای پوشش خبری مسابقات جهانی فوتسال و اشتراک تیم ملی افغانستان در اونجا هست رفته و این گزارش ها را برای ما میفرسته. در روزهای آینده از طریق شبکه‌های اجتماعی تلویزیون و رادیو با آقای مشرف خواهیم بود با شرح بیشتر خبرهای مربوط به مسابقات تیم فوتسال. تشکر آقای مشرف. برمیگردیم به خبرهای از افغانستان. سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر در واکنش به حمله مسلحانه در مرز دایکندی و غور که در آن دست کم 14 باشنده این ولایت جان باختند گفتند که باید یک مکانیزم قوی و مستقل بین المللی برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد شود. سازمان عفو بین المللی ناوقت روز شنبه با نشر اعلامیه گفته است که باید اقدامات لازم برای محافظت از جامعه هزاره در برابر این رویدادها روی دست گرفته شود. به گفته عفو بین المللی این رویداد بخشی از یک الگوی گسترده تر از حملات عمدی و سیستماتیک است که جامعه هزاره در افغانستان را یعنی در عبادتگاه ها، مکاتب، شفاخانه ها، جاده ها و سایر مناطق دیگر هدف قرار می دهد. به گفته دیدبان حقوق بشر پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان شاخه خراسان داعش مسئولیت حداقل 17 حمله علیه هزاره ها را بر عهده گرفته. در این حملات بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله مسلحانه در مرز میان دایکندی و غور را نیز ادعا کرده است. سه حمله در 24 ساعت گذشته بر نیروهای امنیتی پاکستانی در منطقه بلوچستان این کشور صورت گرفت که در نتیجه آن یک صاحب منصب و سه سرباز کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال برخی سیاسیون و احزاب سیاسی در منطقه خیبر پشتونخوا پاکستان از تحصن در منطقه انگورده و تقاضایشان به خاطر تردد سرحدی با تذکره افغانستان بدون پاسپورت و ویزا حمایت کردند. برای کسب معلومات بیشتر از این رویدادها با مسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا در پشاور صحبت میکنیم. سلام مسکا، معلومات بیشتر شما از حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه بلوچستان چیست؟ آیا گروهی یا کسی مسئولیت آن حملات را به عهده گرفته؟
پس از شما، مقامات امنیتی پاکستان گفته که روز گذشته در نتیجه یک انفجار در بلوچستان در نزدیکی کویتک مرکز این ایالت می باشه، یک موتر پلیس هدف قرار گرفته که در نتیجه آن دو یک صاحب منصب و یکی هم سرباز کشته شده، ولی هیچ کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. قبل از این در نتیجه یک حمله مسلحانه در منطقه مستونگ بلوچستان دو تن کشته شده و سه تن به شمول یک افسر زخم برداشت است. و پیش از این نیز در بلوچستان در یک منطقه دیگه‌ای که به نام قلات یاد میشه و آن هم در نزدیکی مستونگ میباشه، در نتیجه یک انفجار 8 تن از نیروهای امنیتی پاکستان زخم برداشته. باید بگم که در این اواخر اوضاع امنیتی ایالت بلوچستان خیلی وخیم به نظر میرسه.
وضعیت تحصن در منطقه انگورده که پیشتر من خبرش گفتم چگونه است و چه کسانی این تحصن را برپا کردند؟
خب این تحصن که در منطقه وانه وزیرستان جنوبی به نام انگور اده یک مسیری است که امرای افغانستان نزدیک می باشه و عمدتاً از این را تجارت صورت می گرفت. از ده ماه به این سو در این منطقه مظاهره و تحصن جریان داره و مظاهره کنندگان از حکومت پاکستان می خواهند تا به جای داشتن ویزا و پاسپورت باید با آنها اجازه داده شود تا از طریق یک کارت ویژه رفت آمد صورت بگیرد، که به خاطر حمایت آنها یک نشست اعتراضی هم روز گذشته توسط افراد منطقه و همچنان تجارت کنندگان و نیز اصحاب سیاسی در نظر گرفته شد. مردمانی که تحصن کرده یا هم مظاهره از حکومت پاکستان خواسته تا به زودترین فرصت خواسته هاشون برآورده شود، زیرا به دو طرف بستگان آنها زندگی میکنند و داشتن ویزا و پاسپورت اقتصاد و رفت آمد آنها را متضرر میسازد. و باید بگم که نه تنها در انگورده بلکه در چمن نیز تحصن از چندین ماه جریان دارد و در این اواخر در ترخم نیز را توسط بجا شدگان مناطق تیرا مسدود گردیده که به دو طرف تجارت خیلی زیان رسیده. و در آخر خیلی کوتاه میگویم که عبدالجبار تخایی جناب قنصر طالبان در کراچی از راههای 44 زندانیان افغان از ایالات سند خبر داده و گفته که از پاکستان خواسته تا به جای زندانی کردن افغانها باید کسانی که بی اسناد میباشه آنها را رد مرز کند تا اینکه آنها مشکل ساز نشود.
تشکر از مسکا صافی خبرنگار ما در پشاور که معلومات بیشتری از رویدادها در مرز پاکستان و افغانستان گزارش دادند. امروز 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی در حالی در جهان تجلیل می شود که افغان ها 3 سال است در کشورشان نظام مبتنی بر اصول دموکراسی ندارند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز را برای ترویج دموکراسی و عمل کردن به آن نامگذاری کرده است و حالا برای بررسی این جایگاه افغانستان در یک نظام مبتنی بر دموکراسی، شکوفانی این فرصت در 20 سال گذشته و دلایل از دست رفتن این فرصت در 3 سال گذشته با آقای نعیم اساس، تحلیلگر روابط بین الدول مقیم پاریس صحبت میکنیم. آقای اساس سلام، خوش آمدین به برنامه. پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021، افغانستان 20 سال را در نظامی به سر برد که خود را مردم سالار و پایبند به اصول دموکراسی میدانست. چقدر دولت و ملت در اون مدت 20 سال و اندی فرصت دموکراسی در جهت رشد و پیشرفت ازش استفاده کردن؟
سلام به شما، سلام به بینندگان عزیز. البته دموکراسی یکی از مراحل تکامل اجتماعی در جامعه بشری است. اول در جامعه افغانستان های دموکراسی موجود بود و دموکرات یا خیر؟ من فکر میکنم که در افغانستان دموکراسی بدون دموکرات بود. شما ببینید افراد تقریبا بیشتر از 90% افرادی که در رأس در رژیم دمی 20 ساله که اینا حکومت کردن، آیا اینا با دموکراسی عقیده داشتن نداشتن؟ من فکر میکنم که اکثر این افراد اول ناتوان بودن و افرادی هستن که از دموکراسی خبر هم نداشتن. یک دو فکر میکنم که یک مقوله بسیار معروف است که زمین شورزار است. چون قبلا براتون گفتم که دموکراسی یکی از مراحل تکامل اجتماعی است. دموکراسی بدون دموکرات و عناصر دیگه که در اینجا در طول 20 سال مانع دموکراسی شدن افغانستان شد، البته فساد گسترده و بی‌اعتمادی در بین مردم افغانستان بود. توزیع مناصب بیا بگویم که افراد در پست‌های دولتی به اساس ارتباطات شخصی و سلیقه ها جا با جا می شد، نه اساس به اساس عمود توانایی هایی که اونا داشتن. یا مثلا شما میبینید عدم پشتیبانی پایدار جامعه جهانی بود و سنگ اندازی کشورهای منطقه، ببینید که کشورهای مانند ایران و پاکستان حتی روسیه به خاطر صد امی راه یا بگویم به خاطر که مردم افغانستان به او هدفی که تعیین شده بود به او برسن، اینا هم در اینجا بسیار کارایی شد و ناکامی در حمایت عمومی مردم اینجا با وجود و نهاد خود در جامعه افغانستان از لحاظ فرهنگی همچنان ما بگویم که بنیادهای تاریخی و فرهنگی برای دموکراسی در افغانستان
آماده نبود. چون مبحث دموکراسی بحث گسترده‌ای داره، چون فرصت بسیار کم هست، من میفهمم فقط میخوایم فشرده‌تر صحبت بکنیم. به نظر شما دموکراسی در افغانستان، کشوری که عنعنات و عقاید اسلامی امری غالب به نظر میرسه، چگونه زمینه تطبیق و ترویجش وجود داره؟ آیا فکر نمی کنیم که این دو موضوع یک آزمون یا چالش برای مردم سالاری است؟ کوتا
والا یک چالش بسیار بزرگ است، به خاطر اینکه در جامعه صنعتی مانند سنتی مانند افغانستان که بعض جای افغانستان در مغاره کو زندگی میکنن، در قرون وسطا چطور میتونن که یک فرهنگی را که امروز ما شما در روز زندگی میکنیم، در اونجا حقوق بشر و حاکمیت قانون و انتخابات آزاد و نمایندگی سیاسی و پاسخگویی و شفافیت و حفاظت از حقوق اقلیت ها و آزادی رسانه ها و حکومت مردم برای مردم از طرف مردم، چنین چیزی فکر میکنم که در وجود شهار باقی میمونه. در کشور مانند افغانستان باید اول در مرحله اول تکامل اقتصادی و تکامل فرهنگی با وجود به جامعه افغانستان در مرحله اول و انقلاب فرهنگی ضرورت داره.
بسیار کوتاه اگر بفهمن که دلایل اصلی از دست رفتن فرصت دموکراسی در افغانستان با قدرت رسیدن دوباره طالبان در چه عوامل بوده؟ یعنی کدام عوامل بیشتر نقش داشته اگر برجسته شه بگن؟
من بیشتر فکر میکنم که بیشتر عوامل مذهبی و اجتماعی است. درست است که یک کسا میگن که عوامل هویتی و به اصطلاح قومی هست. درست است که در اینجا که افراد به خاطر حفظ جا و جلال و حفظ قدرت، به خاطر کسب به خاطر زراندوزی کارایی کردن، وسیله ساختن مطالب قومی را و ارتباطاتی که داشتن با طالبا اصلا و رزینا دادن با شمول کرزی صاحب یا مثلا آقای اشرف غنی یا کسای دیگه. من فکر میکنم که عامل اصلی نبوده. عامل اصلی جامعه افغانستان نه تنها در قوم بر در بین ملیت پشتون، بلکه در تمام اطراف اکناف افغانستان، در عمق جامعه افغانستان، در 90% جامعه افغانستان افکار طالبانی
است. تشکر از شما. ممنون از آقای نعیم اساس، تحلیلگر رابطه بین الملل، که در برنامه امروز تحلیل خود را در مورد جایگاه دموکراسی در افغانستان بیان کردند. سپاس از حضور شما در برنامه. بیننده ها و شنونده عزیز ما، بعد از خبر یک وقفه کوتاه به خبرها و گزارش های از جهان میپردازیم. اردوی اسرائیل از شلیک یک راکت دوربرد از جانب یمن به این کشور خبر داده و گفته است که این راکت صبح روز یکشنبه در یک منطقه آزاد در مرکز اسرائیل ثابت کرده است. این حمله اوایل صبح منجر به تنین انداز شدن هشدارهای هوایی از جمله در میدان هوایی بین المللی اسرائیل شد. تصاویر رسانه‌های اسرائیلی مردم را در حال فرار به طرف خیمه‌ها نشان می‌دهد. شرح بیشتر خبرگزاری اسوشیتد پرس و رویترز را همکاران به توجه می‌رساند.
از تلفات و خسارات ناشی از این حمله گزارش نشر نشده است و مقامات میدان هوایی گفتند اندکی بعد از این رویداد فعالیت‌ها در این منطقه به صورت عادی اثر گرفته شده است. در تصاویری که رسانه‌ها منتشر کردند، پارچه از راکت یا دافع راکت و آتش سوزی در یک منطقه دورافتاده روستایی در مرکز اسرائیل را نشان می‌دهد که در یک استگاه قطار آهن در مرکز شهر مودین اصابت کرده است. اردوی اسرائیل گفته است صدای انفجار در منطقه دافع هوا شنیده می شد. یک سخنگوی حوثی های یمن که از سوی ایران حمایت می شود در ویدیویی که به روز یکشنبه منتشر شده در مورد اجرای این عملیات و اینکه در آن به گفته آنها یک پایگاه نظامی اسرائیل هدف قرار داده شده معلومات داده است. یحیی سره سخنگوی نظامی حوثی ها گفته است نیروهای مسلح یمن عملیات ویژه نظامی را در منطقه جعفه در فلسطین اشغالی انجام داده است که هدف آن نیروهای نظامی اسرائیل بوده است. او گفته است این عملیات به وسیله یک میزایل جدید بالستیک مافوق سرعت صوت انجام شده و به هدف رسیده است.
نفذت القوات الصاروخیه.
همزمان با نزدیک شدن سالگرد عملیات 7 اکتبر، اسرائیل باید منتظر حملات بیشتر و عملیات‌های ویژه باشد. این شامل پاسخ به تجاوز جنایتکارانه آن به حدیده و ادامه حمایت از عملیات بر فلسطینیان مظلوم است.
شورشیان یمن که به نام حوثی‌ها شهرت دارند از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه به صورت مکرر به اسرائیل میزایل و درون شلی کردند، اما تقریبا همه این فیرها در فضای بحر سرخ دفع شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است حوثی‌ها برای این حمله بهای سنگین خواهند پرداخت.
زمانی که کامالا هریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از 2 ماه قبل از روز انتخابات در صحنه مناظره با یکدیگر روبرو شدند، این دو نامزد در مورد مسائلی از اقتصاد گرفته تا تعرفه ها با موضوع اوکراین با هم اختلاف داشتند. اما در مورد مهاجرت مواضع آنها به طور خاص متفاوت بوده است. عبدالواجد عادل شرح گزارش صدای آمریکا را به توجه می‌رساند.
مهاجرت موضوع مهمی در اولین مناظره ریاست جمهوری بود، در حالی که کامالا هریس معاون رئیس جمهور به سوال در مورد افزایش تعداد مهاجران در سرحد ایالات متحده و مکزیکو پاسخ نداد، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ادعاهای نادرست خود را در مورد مهاجران و جنایت تکرار کرد.
به میلیون ها نفر اجازه ورود دادند. در سرتاسر جهان جرم و جنایت کاهش یافته است، در همه جای دنیا بجز اینجا.
اما تحقیقات نشان می‌دهد که مهاجران نسبت به متولدین ایالات متحده احتمال دارد کمتر مرتکب جنایت شوند. ترامپ در راهپیمایی‌های خود موضوع سختگیرانه خود را در مورد مهاجرت حفظ می‌کند و قول می‌دهد در صورت انتخاب مجدد تلاش‌های قبلی خود را تقویت کند.
اگر من برنده شوم، در روز اول ما بزرگترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا را آغاز خواهیم کرد.
در این حال کارشناسان مهاجرت سوالاتی دارند. هنگامی که از هریس در مورد عبور غیرقانونی از سرحدات که در اداره بایدن قبل از کاهش در ماهای اخیر افزایش یافت سوال شد، تقصیر را به گردن ترامپ انداخت و اشاره کرد که او از جمهوری خواهان کانگرس خواسته بود لایحه اصلاحات مهاجرتی دو حزبی را لغو کنند.
و اجازه دهید بگویم که کانگرس ایالات متحده از جمله برخی از محافظه کارترین اعضای سنای ایالات متحده لایحه برای امنیت سرحدی ارائه کردند که من از آن حمایت کردم و این لایحه 1500 مامور سرحدی دیگر را تعیین می‌کرد.
کارشناسان تاکید می‌کنند که بدون اقدام کانگرس اصلاحات واقعی مهاجرت دور از دسترس است. کامالا هریس در یک راهپیمایی در آریزونا یادآوری کرد که به عنوان رئیس جمهور لایحه مهاجرت را امضا خواهد کرد.
ما می دانیم که سیستم مهاجرتی ما کار نمی دهد و می دانیم که برای رفع آن چی چیزی لازم است. اصلاحات جامعی که شامل امنیت سرحدی قوی و راه کسب به سوی تابعیت می باشد.
باید است که هریس و ترامپ دوباره در صحنه مناظره شرکت کنند. رای دهندگان باید برنامه های مهاجرتی آنها را از نزدیک دنبال کنند، زیرا این موضوع در مسیر مبارزات انتخاباتی ادامه می‌یابد.
وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که مصارف برای کمک نظامی به اوکراین افزایش یافته و 650 میزایل برای کمک به حراست آن کشور از تیارات درون و بمباران روسیه فراهم خواهد شد. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا هفته گذشته از کیف با انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدن کرد و هر دو متحد یک حمایت جدید را برای اوکراین ارائه کردند. گروه بین‌المللی بحران میگوید که وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کشت کوکنار بیشترین آسیب اقتصادی را به دهاقین فقیر و ویژه زنان رسانده است. یافته های این گروه نشان می‌دهد که ممنوعیت طالبان کشت خشخاش را به شدت کاهش داده، اما سران باندهای جنایت پیشه و زمینداران بزرگ رشد کردند و از مزایای افزایش سرسام آور قیمت ها با فروش انبارهای مواد مخدر سود می‌برند.
گروه بین المللی بحران با نشر یک گزارش میگوید که مبارزه حکومت طالبان با مواد مخدر کشت خشخاش را به شدت کاهش داده و اقتصاد مبتنی بر کشت و کاروبار مواد مخدر در افغانستان را متحول کرده است. ولی این گزارش می افزاید که اجراءات طالبان بر معیشت میلیون ها نفر به خصوص کارگران فقیر و زنان روستایی تأثیر می گذارد. در این گزارش آمده است که شوک اقتصادی با ظرفیت محدود طالبان برای ارائه گزینه‌های بدیل به دهقین و کارگران روستایی تشدید یافته است. بر اساس این گزارش، بسیاری از دهقین به کشت گندم یا پنبه رو آورده اند، اما برای تأمین مخارج زندگی خود دست و پا می زنند.
خوب این مواد مخدر افغانستان یک تجارت بسیار بزرگ و کلان بود. که او سهم دهقانای ما در حدود 1700 تا 2300 میلیون دلار بود سالانه. البته این اقتصاد رسمی ما داخل نبود و به صورت نامحسوس و نانوشته شده وجود داشت. باز ترافیک و انتقال و قاچاق از این هم باز برای کسایی که کار انجام می دادن برای دو تیر اندازه سود داشت و هم بیش از اندازه پولی بود که به دهقانا دادن.
در گزارش گروه بین المللی بحران همچنان آمده است که با وجود کاهش در کشت، مواد مخدر تولید شده در افغانستان همچنان به بازارهای جهانی سرازیر می شود. زیرا بر اساس این گزارش، دلالان به فروش ذخایر ادامه می دهند و برخی از دهاقین در برابر ممنوعیت مقاومت می کنند. قبل از این دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش گفته بود که هیچ اقدامی علیه انبارهای موجود تریاک دهقانان زمیندار و تاجران صورت نگرفته است. ولی به گفته طالبان ذخایر مواد مخدر در افغانستان به گونه کامل نابود شده است و این مبارزه همچنان ادامه خواهد داشت.
به تعداد 10,564 تن مظنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد و دوسیه نسبتیشان محول نهادهای عدلی و قضایی شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است و کوردینات ساحات متذکره نیز گرفته شده است.
گزارش گروه بین المللی بحران می افزاید که برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که تاثیر اقتصادی ممنوعیت بر کشت خشخاش طالبان را وادار خواهد کرد تا از سیاست اتخاذ شده عقب نشینی کنند.
زیاد شوه مقاومت ها در مقابل از صورت بگیره و مردم تن نتن به تصامیم از یا اینا به خاطر دوام حکومت خود مجبور هستند کوتاهی.
به گفته کارشناسان، با در نظر داشت فواید تریاک در صنایع دواسازی در جهان، تریاک افغانستان می تواند که به عنوان کشت مجاز و تحت نظر سازمان ملل متحد با کشورهای جهان قرارداد شود.
بیننده گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا خواهید بود که با گونه زنده از طریق فیسبوک و رادیو پخش خواهد شد. تشکر از همراهی شما با برنامه امروز.